بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل لأحد من خلقک علا ولیک سلطانا و ادله فی جهاد عدوک و عدوه و جعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. با توجه به اینکه امامت در حقیقت انگیزه اصلی سخنرانی پیغمبر اکرم در قدیره و هر کس هم که راجع به قدیر فکر میکنه، کتاب می‌نویسه، صحبت میکنه، صحبت این هست که پیغمبر میخواد امیرالمؤمنین رو معرفی کنه، لذا اگه بشه راجع به امامت یه خود مفصل‌تر صحبت کنیم. به مناسبت شهادت حضرت عسکری علیه السلام در هشتم ربیع، کل ربیع الاول رو راجع به امام حسن عسکری علیه السلام مثل بحث‌های قبل داشته باشیم، که یادتون باشه که ابتداش رو از امروز شروع کنم بعد از این بحث، یه فایل دیگری که راجع به امام حسن عسکری هم کم شنیده شده، هم کم گفته شده، هم کم کتاب هست. راجع به امامت، خود خطاب قدیر دلیل بر اهمیت مسئله امامته. اگرچه ما تعریف میکنیم که خطبه قدیر و داستان قدیر برای عرضه اصل اسلامه، ولی چیزی که بولد شده و تابلو شده در خطبه قدیر مسئله امامت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلامه. عرض کنم خدمت شما که یه دو سه تا نکته های ریز فرعی رو میگم، اما در این حال اینا خیلی مهمه. نکته اول این است که مسئله امامت به معنای پیشوایی، اعم از نبوت و رسالت و امامت و این هاست، امامت به معنای پیشوایی، پیشواس، یعنی تمام پیامبران امامن به یه معنا و تمام اوصیاشون هم به یک معنا امامت دارن، منتها اندازه، حد، برد، بلندی، کوتاهی این به اصطلاح مفهوم خب خیلی تفاوت داره و فرق داره. عرض کنم خدمت شما که تا اونجایی که ما از پیامبران خبر داریم، همه پیامبران جانشین داشتن و جانشین معرفی کردن. پیامبران که میگیم پیام‌آوران دیگه، یعنی رسول. همه پیام‌آوران جانشین داشتند و کسانی را به عنوان ادامه دهنده راهشون معرفی کردن. حالا تعیین کردن یا نه بقیهشو نمیدونم، اما به هر حال تمام انبیا برای ادامه تبلیغ دینشون امام رو معرفی کردن، جانشینانی معرفی کردن که به یک معنا در معنای موسع امام بودن. مسئله بعدی این است که یه اتفاقی برای همه پیامبران افتاده. اتفاق اینه که پیامبری آمده در بین مردم مخالف ادعای پیغمبری کرده، اعجاز آورده، امتی رو پیدا کرده، جا افتاده. کسانی که او رو قبول کردن دیگه قبول کردن، حالا مگر یه عده اندکی که معمولا جزء منافقان بودن ظاهرا قبول کردن، باطنا قبول نکردن، که این ویژگی و خاصیت بشره و همیشه اینجوری هست و بوده، تا بوده بوده، و حسادت برای انسان یک مسئله ریشش غریزیست، نمیگم فطریست، میگم غریزیست، و بروز حسادت در مسئله نبوت هم بوده. ولی پیامبرانی که آمدن امتی به هم رسوندن، امتی داشتن و ملتی به اونها اقتدا کردن، این پیامبران دیگه توی مؤمنین به خودشون ظاهرا مخالف و گروه های مخالف نداشتن، یا مرتد شدن، برگشتن، رفتن یا موندن، یعنی یا مؤمن بودن یا غیر مؤمن که رفتن، ولی تو پیروان خودشون دیگه اختلاف در زمان خودشون نبوده. اگر اختلافی در بین امتهای پیغمبران پیش اومده، مربوط به بعد از دنیا رفتن پیامبرانه که عمدتاً اختلاف بر سر جانشینانشون بوده، یعنی حرف جانشینانشون رو گوش نکردن و دنبال راه جانشینانشون نرفتن، یا به تبع پیروی نکردن از جانشینان مفاهیم دینی اونها را هم تغییر دادن. مثل اینکه امت موسی، امت ابراهیم، امت نوح، امت آدم مشرک شدن و به شرک گرایدن. این به شرک گرایدن مربوط به این است که امت اون پیغمبر بعد از خودش یا بر سر جانشینانش اختلاف کردن و به تبع اختلاف بر جانشینانش اومدن کتاب و مطالب اون پیغمبر رو تحریف کردن. یکی از مسائلی که در همه امت‌ها پیش اومده تحریف آموزه‌های الهی پیامبران بوده، تحریف دستبرد کردن، تغییر دادن. تحریف یا تحریف لفظی بوده یا تحریف معنوی بوده. تحریف لفظی اینه که جملات و کلمات گفته کتاب‌های آسمانی و پیامبران رو تغییر دادن، عوض کردن. جزء تحریف حساب میشه چی؟ کتمان، یعنی بعضی از آموزه‌های پیامبران را کتمان کردن. این بحثی که بدون این که در نظر بگیرم از قبل یهو یادم افتاد بگم، این بحث خیلی مهمیه، بحث تاریخیه، ولی بحث تاریخی اعتقادیه و اگر اینو توجه داشته باشیم زمینه میشه برای خاطر این که در مسئله امامت ما درست‌تر فکر کنیم. امتهای پیامبران که بعد از وفات یا شهادت یا رحلت پیامبران کتابها و تعلیمات پیامبران را تحریف کردن، تغییر دادن. تحریف هم از حرف میاد، یعنی حرف به حرف کردن، یا لفظاً تحریف کردن، مثل تحریفی که الان در تورات و انجیل هست. تورات و انجیل الان از نظر لفظی تحریف شده و الا اگر از نظر لفظی تحریف نشده بود معنا نداشت که ما این همه انجیل داشته باشیم. انجیل متا، انجیل لوقا، یوحنا، مرقس معنا نداشت. انجیل برنابا که اینا خیلی تحویل نمیگیرن، که خیلی به نفع اسلام و شیعه توش مطلب داره. این تحریف لفظیه، الفاظ رو برداشتن عوض کردن. یا تحریف معنوی کردن. تحریف معنوی چیه؟ اومدن گفتن که منظور از این که عیسی مسیح مثلا گفته مشروب نخورید اینه. گفتن منظور عیسی از این که گفته پسر انسان میآید، پراکلیت میاد، منظور خود عیساست، نه یه پیغمبر دیگر. این چیه؟ تحریف معنویه. الفاظ را گذاشتن اما الفاظ را تفسیر و تعویل دیگری کردن. این میشه تحریف معنوی. یک گزینه دیگری که هست اینه که اومدن کتمان کردن سخنان پیغمبران رو. کتمان کردن یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم پیغمبر خدا موسی کلیم راجع به هارون جملاتی فرموده، 5 تا جملش رو اصلا حذف کردن، پوشوندن، کتمان کردن و عرض کنم که حذف کردن اصلا. حالا غیر از تحریف، اینم یک نوع تحریفه، ولی کتمان به کلی از بین بردن که ملت‌های بعدی به اونها دسترسی پیدا نکنه. علت اصلی از بین رفتن داده‌های انبیا این بوده که این کارها توش انجام شده. در خود قرآن کریم که راجع به کتمان داره، عرض کنم که ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. پیغمبر وسیلش ابلاغه، خدا میدونه چی ابراز میکنین، چی کتمان میکنین. 99 مائده، انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون، 110 انبیا، لنبینه للناس ولا تکتمونه، 187 آل عمران. ما دین را فرستادیم برای خاطر اینکه شما بیان کنید و ما بیان کنیم برای مردم و شما کتمان نکنید. عرض کنم که و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، 146 بقره. کتمان میکنن بله حق را و در حالت که اونها میدونن. جالبه، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله، اونایی که کتمان میکنن و میپوشونن خدا لعنتشون میکنه، 159 بقره. و آیات دیگری که داریم، یه مثلا حدود عرض کنم که درباره کتمان یه حدود مثلا 20-25 آیه داریم که حالا لغتای مختلف کتمان رو آوردم. مسئله رسالت و نبوت، که نبوت مشکلاتی برای مردم به وجود نمی آورد از نظر ظاهری، مسئله چی مشکلات برای مردم به وجود می آورد؟ رسالت و پیامبری. برای اینکه مردم باید آداب و رسوم خودشون رو کنار میذاشتن، میومدن از پیغمبران اطاعت میکردن، خب یه عده ایمان میآوردن و گذشت میکردن و اینها. ولی بیشتر از مشکلات خود پیامبری، حتی برای مؤمنین به اون دین، اونی که مشکلات پیش میآورد مسئله جانشینی بود. مسئله جانشینی به این خاطر مشکلات به وجود میاره که در بین مؤمنین یک مذهب حسادت برمی‌انگیزه. حسادت، ببین آقایون، این نکته رو توجه داشته باشید که چرا همیشه جانشینی، مخصوصا در اسلام جانشینی، اینقدر دنبال مشکل شده تو مردم. یعنی مردم بعد از پیامبرانشون کتمان کردن، تحریف لفظی کردن، تحریف معنوی کردن و اومدن. عرض کنم که یکی از چیزایی که یادم افتاد تو اون سه فرمت، تحریف لفظی، تحریف معنوی و کتمان، جعل، جعل حدیث و گفته، حدیث و گفتار جعل کردن، به پیغمبرانشون نسبت دادن، به پیغمبرانشون نسبت دادن که این جعل در اسلام خیلی انجام شده به وسیله یهودیان که بنی اسرائیلن، خیلی جعل حدیث کردن، مخصوصا در دستگاه حکومت کی؟ معاویه. از معاویه به بعد، و معاویه کلن سیستم داد، خیلی مدیریتش قوی بود، خیلی مدیر بود، سیستم داد به این جعل و تحریف. یه عده اومدن حدیث جعل کردن، اونم یادم نره. عرض کنم خدمت شما که پیامبران که از دنیا می رفتن، خب دینشون بود و جانشینانشون، مردم نسبت به مفاهیم دینی سختشونه. بهشون بگیم بوتی که تالا میپرستیدی نپرست، شرابی که میخوردی نخور، دست به نامحرم نده، دین اومده گفته اینا نیست. اینا مفاهیم اعتقادی و اخلاقی خیلی مشکل بود. اما برای مفاهیم اخلاقی و اعتقادی مردم مشکلشون بود که تغییر رویه بدن. لذا خیلی ها نپذیرفتن، گفتن که ما با دین آبا اجدادمون هستیم، که تو قرآن هم خیلی نقل شد. اما مشکلتر از تغییر اینها بعد از پیامبران، قبول جانشین پیامبرانه. چرا مشکله؟ برای اینکه مشکل با مفاهیم اخلاقی و اعتقادی فردیه، به خود انسان مربوط میشه. میگه من آقا تا حالا بی حجاب بودم، الان نمیتونم چادر سرم کنم، با نامحرم دست میدادم نمیتونم دست ندم، مشروب میخوردم نمیتونم مشروب نخورم، قمار بازی میکردم نمیتونم قمار بازی کنم. اما وقتی که جانشینان را معرفی میکنن پیامبران، این حسادتش برمیانگیزه، میگه اون پایین تر از منه، چرا اون، چرا من نه، چرا من باید از اون اطاعت کنم، اون نباید از من اطاعت کنه. که این داستان حسادت از پدرمون شروع شده، آدم ابوالبشر، و به اصطلاح مسئله شیطان. شیطان در سجده بر آدم حسادت کرد، گفت خلقتنی من نارم و خلقته من تین، اونو از گل خلق کردی، چون خب بنابر این بود که در هستی چهار ماده وجود داره، آب و آتش و خاک و باد. اون وقت نسبت به اینها خاک از همه پایین تره، لذا گفت خلقتنی من نارم و خلقتم من تین، من بیام اونو عبادت کنم. خدا هم بهش گفتش که یا به از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. حسادت. میخوام اینو بگم که ریشه مشکلاتی که برای جانشینان و امامان، نه فقط امامان ما بلکه برای تمام جانشینان و پیامبران پیش اومده، مشکل چیه؟ حسادت. که پیغمبران وقتی رفتن، خود پیغمبر رو قبول کردن، مثلا عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه و اینا به حسب ظاهر قبول کردن، ولی دیگه علی رو نمیتونن قبول کنن. هر چقدر اون مشکل بوده به حسب ظاهر نفاق به خرج دادن، حالا بعضی هاشون خیلی هاشون هم مؤمن شدن قبول کردن. اما حسادت چرا از علی جوان، چرا پسرموشو، چرا دامادشو، چرا نوچشو اومده جانشین قرار داده؟ میخواستم اینو بگم یکی از مشکلات اساسی بعد از پیغمبران مسئله حسادت و رقابت نسبت به جانشینان بوده. مشکلاتی که در ادیان پیش اومده و در باره پیغمبران و بعد از پیغمبران، عمدتاً این مشکلات مربوط به حسادت ملت میشه نسبت به اصطلاح اون جانشین. همونطوری که مردم مشکل نسبت به اصلم دارن، حضرت موسی گفت من 30 روز میرم با هارون، هرچی خواستید فسلا بپرسید و کارتون انجام بدید، که اینها در مدت 30 روز که شد 40 روز گوساله پرست شدن با تأخیر 10 روز، که قرآن هم داستانشون و ازباعتنا موسی 30 لیل فعتمم نها بهش شدن. عرض کنم خدمت شما که این زمینه ایست برای مسئله امامت. امامت در دین، در اسلام یه ویژگی دیگری داره. ویژگیش اینه که امامت به معنای خلافت و جانشینی و ولایت و سرپرستی زمانش زمان طولانیه، اصلا قابل مقایسه با هیچ کدوم از ادیان نیست. چرا طولانیه؟ چون اندلسه دیگه، تا قیام قیامته. چون اندلس هست، اند نداره، تا قیام قیامته. وصیتی که زمان نداشته باشه خیلی مشکل تره. یه وقت هست که حضرت عالی که پیرمرد هستین داریم میریم مسافرت برای 1 هفته، وقت به کارمنداتون، به مدیرانتون، به فروشندتون، به خانوادتون وصیت میکنم برای 1 هفته. یه وقت 1 ماه میخواییم بریم، یه وقت 6 ماه میخواییم بریم، یه وقت 10 سال میخواییم بریم، یه وقت برای همیشه آدم میخواد بره همیشه، ولی طرف میدونه که بالاخره بچه‌هاش بزرگ میشن، 10 ساله 20 ساله 50 ساله. اما این پیغمبر برای خودش میخواد بره وصیت کنه، برای کی؟ برای تا قیامت. ببینید شما اینو تا الان فکر کرده بودین؟ وصیت پیغمبر اسلام برای امامت و نبوت، امامت و ولایت، وصیت تا آخر دنیاست. لذا خود وصیت خیلی مهمه و موادش هم خیلی مهمه، حسادتش هم خیلی مهمه. مثلا فرض کنید که پیغمبری داره میره، یه کسی با نوه‌هاش هستن، میگه خیلی خب الان من اینو قبول کردم، ولی بچه‌هام نمیتونن، بچه‌ها اینو قبول کنن، نوه‌هام نمیتونن، نوه‌ها اینو قبول کنن، این نسل همینطوری میره. لذا اتفاقاتی که به اینا کلیاتی است درباره امامت میگم و جالبه به عنوان مقدمه بحث‌های امامت، حتما اینا رو به اصطلاح خوب پیاده کنید، هایلایت کنید. پیغمبر اکرم میخواد از دنیا بره، داره وصیت میکنه. اتفاقاتی برای پیغمبر افتاده در وصیتش که برای هیچ کدوم از پیغمبران اتفاق نیفتاده. اتفاق اول داستان قدیره. هیچ پیغمبری و نه هیچ سیاستمداری تاریخ سراغ نداره تا سال 10 ذی الحجه، 18 ذی الحجه، تا 10 هجری جلسه ای داشته باشه که یک سخندان سخنرانی کنه، 120 هزار نفر مستمع داشته باشه. در تاریخ ها بگردیم ندید. این یارو عرض کنم که رئیس جمهور کوبا، ها فیدل کاسترو. فیدل کاسترو مثلا سخنرانی میکنه، مستمعین حقیقی 500 هزار نفر، 1 میلیون، 2 میلیون، هر چی. ولی الان این زمان 10 سال پیشه داشتیم. اما در 14 قرن قبل، تا 14 قرن قبل تاریخ جایی سراغ نداره یک جلسه حقیقی باشه با داشتن 120 هزار نفر مستمع حقیقی، نه مجازی، همچین جلسه تشکیل بشه. این یک. تاریخ سابقه نداره، با اینکه با پیغمبران خیلی بد عمل کردن، اما تاریخ سابقه نداره که پیغمبری این جمله رو گفته باشه، و ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی. یعنی چی؟ هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده، هیچ پیغمبری اذیت نشده به اندازه که من اذیت شدم. و ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری اذیت نشده به اندازه که من اذیت شدم. این نشون میده که پیغمبر اکرم، وقت این رو میگن که اذیتی که پیغمبر شده فقط اذیت شخصی خودش نیست، برای اینکه نسبت به اذیت شخصی خودش، خب یحیی بن زکریا رو تو آتش پختن، کشتن، پختن، شهید کردن، چی کارا کردن. اما اینی که پیغمبر اکرم گفته خودشه و خانوادهش، چون یکی هستن دیگه. کلونا محمد، اولونا محمد، آخرونا محمد، اوسطونا محمد، کلونا محمد، کلونا نور واحد. این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این سطح قرار گرفته، این به اصطلاح مسئله خیلی مهمی است که برای پیغمبر اکرم پیش اومد. لذا اتفاقاتی که افتاده، این اتفاقات در به اصطلاح جایی اتفاق نیفتاده، ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی. و آزارهایی که مردم روی حسادت برای خاندان پیغمبر که جانشینان پیغمبر هستند رسوندن، هیچ جا نیست لااقل به نقل قرآن. و سفارشاتی که پیغمبر کرده، یکی از اتفاقات استثنایی پیغمبر اینه که گفته قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. اون وقت این لا اسألكم علیه اجرا، این رو پیغمبران دیگه هم گفتن، ولی ببینید مودت فی القربا را به عنوان اجر قرار ندادن. توجه فرمودید؟ این تنها کسی که مودت فی القربا را قرار داده پیغمبر اکرمه. ببینید این اجری الا علی الله و امرت ان اكون من المسلمین، 72 یونس. این اجری الا علی الله الذی فطرنی، علی الذی فطرنی افلا تعقلون، 51 هود. و ما اسألكم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین. پیغمبران دیگه میگن 109 شعرا. و ما اسألكم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، 127 شعرا. و ما اسألكم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، 145 شعرا، 164 شعرا، 180 شعرا. این اجری الا علی الله و هو علی کل شیء شهید، 47 سبع. این خیلی جالبه، تنها پیغمبری که به نقل قرآن اجر خودش و مودت ذل قربای خودش که جانشینان خودش هستن قرار داده، پیغمبر اکرمه. یه نکته رو بهتون بگم که این تکنیک جوابه. میپرسن که چرا امیرالمومنین اسمش در قرآن نیومده؟ اگه اسمش در قرآن میومد مردم اختلاف نمیکردن، ایمان می آوردن و از این حالت در میومد. میگیم دروغه، این دروغه، دروغه، دروغه. درسته اسم علی در قرآن نیومده، ولی اسمش هم میومد بدتر از اینم شاید میشد. چرا؟ بر این که داستان اجر رسالت پیغمبر مطرح شده در قرآن. و ما اسألكم علیه من اجر الا المودة فی القربا، درسته؟ خب قربا رو هم سنی هم شیعه، همه فرق اسلامی قبول دارن که قربا علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها و حسن علیه السلام هستن. حالا سنی ها میگن خانوادهش هم هست، ما میگیم خانوادهش نیست، قربا اینا هستن. بالاخره مشترک بین شیعه و سنی که اینا جز قربا هستن، مودت قرار دادن. همه تاریخ های شیعه و سنی می نویسن نحوه شهادت امیرالمومنین، شهادت حضرت زهرا، شهادت امام حسن و شهادت امام حسین که دیگه علی رؤوس الاشهاد همه دنیا شهادت دادن. پس بنابراین اگر در قرآن چیزی هم به صراحت اومده باشه به این راحتی که شما میگید نیست. چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که داستانهایی برای جانشینی و نیابت و جانشینی پیغمبر اکرم پیش اومده به خاطر طول زمان مدت و اهمیت و عمق مسئله امامت و جانشینی که برای هیچ کدوم از پیغمبران در اون سطح پیش نیامده. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اینجوری میگم همه پیغمبران جانشین داشتن، امامت در همه پیامبران به یه معنایی بوده. حالا اینا رو الان من نمیدونم که آیا همه پیامبران همه جانشینانشون رو خدا مشخص کرده یا خود پیامبران مشخص کردن خدا امضا کرده، که خیلی از آیات قرآن در میاد که خدا مشخص کرده. خب مردم چیکار کردن با جانشینان پیامبران؟ خوب عمل نکردن. دو جور خوب عمل نکردن: یه جور نسبت به اصل تعلیمات مسامحه داشتن، یه جور نسبت به اصل جانشینان حسادت داشتن. این حسادت باعث شده که خیلی کارا بکنن. اون وقت این حسادت در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه بیشتر بوده که پیغمبر اکرم در خطاب قدیر گفته. با اینکه برای امتای دیگه اتفاقی که پیغمبر براش به اصطلاح اتفاق افتاده خدا خواسته پیش اومده مثل داستان قدیر نبوده، ولی در این حال میبینیم که میفرماید که امت من بعد از من 73 فرقه میشن، یک فرقه فرقه ناجی است، بقیه در هلاکتن. اینا زمینه‌ها و مقدمات امامته. حالا به پیشنهاد به اصطلاح گروه علمی خطابه ما قراره که امامت رو که حالا داریم بحث میکنیم یه خود بیسیک بحث کنیم. بیسیک یعنی چی؟ یعنی عناوین امامت رو و مسائل مربوط به امامت رو بگیم، بعد از تو خطابه قدیر پیدا کنیم. که امروز من یه مقدار این کارو کردم. اولین به اصطلاح نکته معمولا در همه کتابها در هر بحثی که میکنم واژه ها و کلید واژه هاست. میگن راجب چی میخوام صحبت کنیم؟ راجب امامت. امامت و امام به چه معناست؟ از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی. اصطلاحات هم در گروه های مختلف مختلفه. همونطوری که الان ممکنه شما یه واژه پیدا کنید که این واژه در اصطلاح فیزیک شناسان یک معنا داشته باشه، در اصطلاح شیمیستا یه معنای دیگه داشته باشه، در اصطلاح کامپیوتر یه معنای دیگه داشته باشه. اینو میگن اصطلاحات گوناگون. این در کتاب‌های قدیمی هست، در کتاب‌های جدید هم هست. این کتاب‌های سطح بالای دانشگاهی دنیا امروز آخر کتاب معمولاً یک کلید واژه دارن، معانی لغات دارن. معنای لغت هم یا لغت صرف یا اصطلاحه. ما اصلا از این کتاب‌های دانشگاه آکسفورد و مؤسسه آکسفورد در انگلیس یه کتابی داریم که من داشتم، فقط ترجمه اصطلاحات بود، انگلیسی به انگلیسی، غیر از این که ترجمه لغات، که این لغت حالا مثلا مصدرش چیه، ماضیش چیه، گذشته شخص سومش چیه، اسم مفعولش چیه، این به اصطلاح خودش یه علمه. لغت امام و امامت. لغت اممه، امام رو که از لغت اممه آمده من برای شما میخونم. اصل لغتش از اینجا شروع شده: امت المرأتو یا ام امومتن سارت امه، زن مادر شد. امت المرأه، این زمه رو میبینی یه خط کشته زمه کشیده، یعنی مازیش امس، مزارعش یا امو، امم یا امومو، فعل یفعلو، نصر ینصرو، امومتن سارت امن. و امت المرأه تو ولدن سارت لهو کل ام، امت ولدن یعنی برای بچه شد مثل مادر. امت المرأت فلانن امن اصاب ام رأسه، ام فلانن یا امت فلانن یعنی رسید برخورد کرد به مغز سرش، یعنی امه ام مادر، محور، ام رأس یعنی اینجا مغز سر، و یقال و اممته بالعصا فهو معموم و امیم، او را با عصا مغز سرش رو زدم، اممته یعنی اما الشی و الیه امن قصده، یه چیزی را اما شیئن، مثلا اما میز را، اما المیز، اما چای، یعنی قصد میز کرد، قصد چای کرد، اما تهران، اما کربلا، یعنی قصده. یقال خرجو یعمون البلد، خارج شدن قصد شهر فلان را دارن. اما یعمو یعنی چی؟ یعنی قصده. مادرم که مادر هست، امه، به خاطر اینکه مقصود بچه است، مقصد بچه است. وسط مغز سرم که میگن که ام الرأس، به خاطر اینکه مغز سره. اما فلانن امرن حسنن ارادهو، قصد با اراده یکیه دیگه، نزدیکه. اما فلانون امرن حسنن، فلانی قصد کرد کار خوبی را که مثلا تو جلسات روزه ما هم شرکت کنه. اما فلانون امرن حسنن ارادهو والقوم و بهم امن و امامن و امامتن تقدمهم. اما القوم یعنی چی؟ یعنی جلوی اونها قرار گرفت، یعنی بازم مقصود اونها شد، یعنی همه بهش توجه کردن، اقتدا کردن. اما سلا بهم امامن، اما القوم یه معناش هم اینه، اما القوم یعنی چی؟ یعنی با اونها نماز خوند و امام اونها قرار گرفت. عرض کنم خدمت شما که اعتم الشیء یعنی چی؟ اعتم از امه باب افتعاله، مثلا میگیم که کسبه، باب افتعال میشه اکتسبه، اممه اعتممه که میشه اعتممه. اعتم الشیء یعنی قصده، یعنی قصد او کرد. و بر رجل اعتم بر رجل یعنی اقتدا بر رجل، اقتدا کرد به اون مرد. تعمم المرأته، تعمم امرأتن، تعمم امرأتن یعنی اتخذها امن، اون زن را مادر خودش قرار داد، مادر صدا زد، مادر خودش قرار داد. ببینید تمام اینها توش معنای چی داره؟ اراده، قصد و محوریت. تعمم الشیء قصده و تعمده و تعمم به اقتدا به. تعمم یعنی چی؟ یعنی اقتدای به کسی، امام قرار دادن. تعمم به تراب، تعممت به تراب یعنی تیمم به تراب، یعنی قصد خاک، اینم لغت به کار برده شده. الامه، الامه مؤنث الام، و شجه بلغت ام الرأس جمع عوام. حالا اینو کاری نداریم. امام ظرف به معنا قدام، امام یعنی جا، یعنی جلو. الان من که اینجا نشستم، اینجا میشه امام من، این طرفی که نگاه میکنم میشه امام من، اینجا میشه خلف من. امام یعنی جلو، جلو یعنی جایی که آدم بهش توجه میکنه، قصد میکنه. معنای اصل مقصد و محوری در همه جا هست. و یستعمل اسم فعل به معنی احذر و تبصر. امام اسم فعلا به کار برده شده که این یه داستانی داره، به معنی حذر کن و ببین، دقیق ببین. الامام من یعتم به الناس من رئیس نو غیره. امام یعنی کی؟ یعنی کسی که مردم بهش اقتدا میکنن، رئیس مردمه یا غیر رئیسه. و منها امام الصلات، از این باب است امام الصلات. امام الصلات یعنی مردم در نماز بهش اقتدا میکنن. جمع ائمه. و الخلیفه، امام به معنای جانشینم هست. و قائد الجند، رهبر فرمانده لشکر هم امام بهش میگن. چرا؟ برای اینکه فرمانده مردم بهش اقتدا میکنن، چه میشنون. و القرآن للمسلمین، قرآن هم امام است برای مسلمین، به خاطر اینکه مردم بهش اقتدا میکنن. و منه قوله تعالی و کل شیء احسیناه فی امام مبین، که میدونید دیگه ظاهرش اینه که این امام مبین به معنای قرآنه. و دلیل للمسافرین، میخوام بگم تمام معانی به معنای همون مقصود و مقصد و دقت و پیشواز و راهنمای مسافرینه. والحادی للابل، کسی که هدی برای شترم میخونه، چون یکی از موسیقی ها که حلاله در شهر هدی خوندن برای شتره، چهچه میزنن برای شتر که شترها خسته نشن راه برن. هدی باهی حمال حسینیه. والحادی للابل، کسی که برای شتران به اصطلاح هدی میخونه بهش میگن چی؟ بهش میگن امام، برای اینکه این در واقع باعث میشه که شتران دنبالش راه بیفتن. والقدر الذي يتعلمه التلميذ كل يوم في المدرسه يقال حفظ الصبي امامه. اون اندازه که از درس بچه شاگرد در یه روز یاد میگیره، اونم بهش میگن امام. و طریق الواسع الواضح، راه پهن روشن را هم میگن امام. ببینید همه امام ها به معنای مقصود، مقصد، الگو، کسی که یا چیزی که مردم بهش اقتدا میکنن، ازش راه میپرسن. جالبه. و خشبتون او خیتون یوسف و بهمل بنا، چوب یا نخی که بنا رو با اون صاف میکنن، که چوبش میشه تراس، نخش میشه شاغول بنایی. یقال قوم قوم البنا علل امام، میگن بنا را درست کرد و قوام بخشید با امام. با امام یعنی شاغول یا تراز بنایی. ول مثال، مثالم میگن یعنی الگو، اونم امامه. و فی الاصطلاح، دیگه در اصطلاح هم، استق و مقیاس اتفق علیه لضبط الوحدات المتداوله او لقیاس الاشیاء و الصفات. در اصطلاح امام به اون قیاسات و فرمول های میگن که همه بهش اتفاق کردن. مثلا میگن که فرمول این کار اینه، مثلا الگوهای اجتماعی. الامام ریاست المسلمین و منصب الامام، اینم گفته ایشون. الامامیه نسبتون الى الامام او الامامک و فرقتون من الشیعه تقول به امامت علی و اولادهی دون غیرهم. اینم اینجا آورده در لغت، با اینکه اینا مصری هستن، خب در لغت باید بدون تعصب بیارن. الام فی مقدمت الجیش. ام هم از همین لغته، یعنی چی؟ یعنی پرچمی که جلوی لشکر میبرن، لشکر دنبالش حرکت میکنن. الام اصل الشیء، ام یعنی چی؟ یعنی اصل چیزی. برای حیوان و نبات میگن ام. ول والده، به مادرم میگن. و تطلق علل جده، بر جدم، جد مادری هم اطلاق میشه. یقال حوا ام البشر و به اصطلاح چیزهای دیگری که گفتن. عرض کنم که الامه جماعت من الناس اکثر هم من اصل واحده. امت یعنی چی؟ یعنی گروهی از مردم که اصلشون از یه جاست، یا از نظر اعتقادی مثلا میگن امت تهران، امت اسلام، امت مهندسین، یعنی گروه. الامه عرض کنم خدمت شما که جماعت من الناس اکثر هم من اصل واحد. و تجمع هم صفات موروثه، معمولا صفات ارثی که جمع میشه در یه عده میگن امه. داره که کسی هم که جامع خصال باشه، خصلتای خوبی باشه، بهش میگن امه. قال الله تعالی ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا. چون یه نفر خصلتای متعدد داره، گویا چند نفره، گویا امتیه. و دین، امت به دینم میگن. قال تعالی انا وجدنا آبا انا علی امتن. و طریقه، امت به معنای راه هم هست. والحین والمده به معنای یه زمانی هم هست، که زمانی که پیش میره مردم دنبالش هستن. قال تعالی و الا ان اخذنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولون ما يحبسه الا الله. و همچنین خیلی عرض کنم که معنا داره، که میخوام بگم که تمام اینا باز هم هنوز داره. تمام اینها به معنای این است که جایی که قصد شده، جایی که پیشواز، جایی که الگوه، جایی که محور و دیگران دورش میچرخن. این معنای لغت امام. معنای اصطلاحیش هم که به معنای رئیس قومه، که قوم ازش درست هم هست. در اصطلاح دینی هم همینطوره، اصطلاحات اجتماعی. منتها این به اصطلاح ریاست قوم در تعریفش، حدودش، صفاتش، خصوصیاتش در گروه های مختلف فرق میکنه. معنای لغوی امام رو از کتاب معجم و مقاییس اللغه که در 52 سال پیش مجمع لغت عربیه مصر، دانشگاه مصر که اینجا مارکشون هم هست، چاپ کرده. 4 نفر لغتشناس جمع کردن، یه نفر هم اشراف، یعنی یه گروه 5 نفری بودن که اینها رو به دنیا اعلام کردن. منم خدمتتون گفتم که من این کتاب رو به سفارش آقای عسکری در 40 سال پیش خریدیم، 30 سال پیش، 40 سال پیش یادم نیست، خریدیم و جز چاپای اولش هم که از مصر اومده بود و ما گرفتیم. حالا البته چاپای مختلفی هم تو ایران هم افسد کردن. این معنایه. پس معنای معنای امت، معنای امام، همه اینها از یک لغته که به معنای قصد، مادری، ام الرأس به معنای مغز سر و امثال اینهاست. عرض کنم که انشاءالله هفته آینده راجع به اصطلاح امامت در قرآن، در شیعه و حدود معنای امامت میگیم. اون وقت این رو کلیاتش که گفتیم، اون وقت شواهد خودمون رو از خطابه قدیر، یعنی میخوایم در واقع امامت در خطابه قدیر رو بحث کنیم. اون به پیشنهاد این بزرگواران ما اینو داریم بیسیک میکنیم و تحت فرمول در میاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.